بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدها هزار نفر علیه طرح افزایش سن بازنشستگی در فرانسه تظاهرات کردند. دادستان کل کشور میر حسین موسوی و کروبی را تهدید به برخورد قضایی کرد. مقام های انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به بروز فتنه اقتصادی در ایران هشدار دادند. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران. سلام، از رادیو فردا با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم در ثانیه هایی که وارد روز یک شنبه 11 مهر ماه شدیم شما رو همراهی میکنم بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. بذارید برنامه های این بامداد پاییزی رو هم با خبرها شروع کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش های مختلف رو. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، بامدادتان خوش. صدها هزار نفر روز شنبه در فرانسه در اعتراض به طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری محافظه‌کار این کشور در مورد افزایش سن بازنشستگی از 60 تا 62 سالگی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تظاهرات که به دعوت اتحادیه‌های کارگری فرانسه برگزار شد، سومین تظاهرات مخالفان این طرح در یک ماه گذشته به شمار می‌رود. در حالی که پلیس میگوید شمار تظاهرکنندگان بیش از 800 هزار نفر بوده است، سازماندهندگان تظاهرات تعداد آنان را حدود 3 میلیون نفر برآورد می‌کردند. غلام حسین محسنی ایجه‌ای، دادستان کل کشور، روز شنبه رهبران مخالفان دولت میر حسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر نامید و تهدید کرد که اگر توبه نکنند و کارهای گذشته خود را جبران نکنند با آنان برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به پرونده قضایی که علیه آقایان موسوی و کروبی گشوده شده است گفت بسیاری از افرادی که در جریان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کردند بازداشت شدند و حکم تعدادی از آنان صادر شده و تعدادی نیز برای گذراندن حکم روانه زندان شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراض ها به معرفی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست به عنوان رئیس جمهور در انتخابات سال گذشته معترضان را فتنه‌گران می نامند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفت کسانی که می خواهند با تکیه بر فشارهای اقتصادی دشمن آشوب، اغتشاش، ناآرامی و نافرمانی مدنی ایجاد کنند مجازات خواهند شد. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز در مورد فتنه اقتصادی گفت با هدف مند کردن یارانه ها طبیعی است که عده‌ای تلاش داشته باشند که فتنه اندوزی کنند و دولت در این خصوص تمهیدات لازم را اندیشیده است. همچنین محمد کریمی راد، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، مخالفان را متهم به قصد ایجاد اخلال در روند اجرای قانون هدفمند شدن یارانها کرد و گفت که برای اخلالگران مجازات مناسبی در نظر گرفته شده است. این تهدیدها پس از آن عنوان شدند که شماری از کارشناسان میگویند با اجرای این طرح فشارهای اقتصادی سنگینی بر روی اقشار متوسط و فقیر ایران وارد خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز شنبه از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ها، خواست تا از مذاکرات صلح کناره‌گیری نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درخواست پس از آن صورت گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطین ادامه مذاکرات را مشروط به متوقف شدن شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دانست. آقای نتانیاهو با رد این موضوع گفت صلح تنها از طریق مذاکرات به دست می‌آید. و علی مزروی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از سخنان محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این تشکل صنفی انتقاد کرد. این مقام دولتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را متهم به کار سیاسی به جای کار صنفی کرده بود. رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در یادداشتی که در وبسایت نوروز منتشر شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به نداشتن دانش و تجربه نسبت به مدیریت امور فرهنگی و هنری متهم کرد. آقای مزروی با اشاره به عضویت 4000 روزنامه‌نگار ایرانی در این تشکل صنفی پس از ایجاد آن در مهر ماه سال 76 نوشت، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همواره بر فعالیت در چارچوب قانون و اساسنامه خود و در تعامل با همه نهادهای حاکمیتی تأکید و عمل کرده است.
مرسی از بهروز کارونی. خبرهای تازه مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. بهروز دوباره برمیگرده نیم ساعت دیگه. در ادامه، علت دستگیری تعدادی از اعضای نهضت آزادی، نماز جماعت غیرقانونی یا مراسم عزاداری؟
محدودیتی از نظر نماز و نماز جماعتی در شهر وجود نداره.
افزایش تنش بین وزارت ارشاد و خانه سینما، نامه‌نگاری‌های علنی مدیران صنوف سینمایی و مسئولان وزارت ارشاد ادامه داره.
در واقع روشنه که آقای شمرلایی باید به رهبری و نظام پاسخگو باشه و این نامه نوعی رفع و رجوع کردن اون چیزی است که راست یا دروغ به گوش مقامات رسیده.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا دیدگاه ها رو میشنوید. میزگرد رادیو فردا درباره وقف دانشگاه آزاد و تذکر کتبی 170 نماینده مجلس شورای اسلامی.
عمدتاً هم بر نقد دیدگاه های احمدی نژاد در موضع ریاست بر قوه مجریه انتقادها و عملکردها صورت داشت.
با ما بمونید اگر بیدار هستید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما توی این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. از آمریکا شروع می‌کنیم. واشنگتن روز شنبه شاهد تظاهرات هزاران تن از گروه‌های طرفدار حقوق مدنی در آمریکا بود. این تظاهرکننده‌ها که شعار اصلیشون صرف هزینه‌های نظامی برای رفاه اجتماعی و ایجاد مشاغل بود، نگران احتمال پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ماه نوامبر هستند و از حزب دموکرات هواداری می‌کنند. نادر وکیلی.
در حالی که فقط یک ماه دیگر به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا باقی مانده و شهروندان این کشور از اوضاع اقتصادی و بیکاری بی‌سابقه ناراضی‌اند، سازماندهان تظاهرات روز شنبه امیدوار بودند با ساز و آواز و ترانه‌های مترقی انرژی جدیدی را در میان مردم ایجاد کنند. گرچه اوضاع جاری نشان دهنده پیروزی نسبی برای جمهوری خواهان است، اما دموکرات ها چنین پیروزی احتمالی را به چالش کشیده و تلاش دارند مسئولیت نابسامانی های اقتصادی کشور را به گردن دولت قبلی آمریکا یعنی جورج بوش بیاندازند. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات گفت پیش از برگزاری انتخابات هیچ کس نمی‌داند چه کسی برنده خواهد شد. تظاهرات کنندگان روز شنبه که تمرکز پیامشان بر ایجاد شغل، بهبود شرایط آموزشی و تأمین عدالت اجتماعی برای همه بود، از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا ضمن پایان دادن هرچه زودتر به جنگ عراق و افغانستان، بودجه نظامی آمریکا را صرف مسائل اجتماعی کند. این تظاهرات همچنین در پاسخ به معترضان سیاست‌های باراک اوباما بود که تظاهرات آنان یک ماه پیش توسط گروهی با تمایلات راست موسوم به تی پارتی در واشنگتن برگزار شده بود. تظاهرات روز شنبه بیش از 400 سازمان از جمله گروه‌های طرفدار حقوق مدنی، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را در واشنگتن به گرد هم جمع کرده بود. راهپیمایی شهروندان آمریکا در واشنگتن که در برابر محل یادبود ابراهام لینکلن و نه چندان دور از کاخ سفید برگزار شد، همچنین همراه با اعتراض به برخی از دولتمردان آمریکا بود که اخیراً حمله نظامی به ایران را بار دیگر مطرح کرده‌اند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خب یک گزارش دیگه بشنویم در بخش مربوط به فلسطین و اسرائیل. سازمان آزادی بخش فلسطین از جلسه بعد از ظهر خودش با رهبران جنبش فتح اعلام کرد تا زمان توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن، تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات صلح با اسرائیل رو ادامه نمیده. ایلیا جزایری از بیروت گزارش میده.
مذاکرات مستقیم صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل که ماه گذشته با میانجیگری آمریکا آغاز شده بود، در یک هفته اخیر به دلیل اثرگیری شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری رود اردن با موانع جدی روبرو شد. سازمان ملل متحد کرانه باختری را جزو خاک اسرائیل نمی‌داند. بر مبنای توافقات انجام شده، قرار است کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه برپا شود. اسرائیل در جنگ سال 1967 کرانه باختری را به تصرف خود درآورده بود. فلسطینی ها میگویند این شرکای اسرائیلی مانع از تشکیل کشوری قابل سکونت فلسطینی هستند. اسرائیل ساخت و سازهای خود در کرانه باختری را به مدت 10 ماه متوقف کرده بود که این مدت زمان تعیین شده از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته به پایان رسید و همزمان با آن ساخت و سازهای اسرائیلی در این منطقه از سر گرفته شد. یاسر عبدربوه یکی از مسئولان بلندپایه سازمان آزادی بخش فلسطین پس از جلسه بعد از ظهر شنبه هیئت اجرایی این سازمان در رام الله به خبرنگاران گفت رهبران فلسطینی تأکید دارند که ادامه مذاکرات نیازمند گام‌های ملموسی از سوی اسرائیل است تا جدی بودن خود را برای صلح به اثبات برساند. این گام‌ها توقف کامل اشغال سرزمین‌های فلسطینی و شهرک‌سازی در آنهاست. نتانیاهو و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سه دور از مذاکرات مستقیم خود را در هفته‌های اخیر برگزار کردند. اکثریت ائتلاف دولتی که نتانیاهو در رأس آن قرار گرفته را راستگرایان اسرائیلی تشکیل می‌دهند که خواهان ادامه شهرک‌سازی‌ها هستند. عبدربا همچنین با مسئول دانستن اسرائیل در توقف مذاکرات صلح و به شکست رساندن تلاش‌های جامعه بین‌الملل به ویژه آمریکا گفت که فلسطینی‌ها برای اتخاذ گام‌های بعدی خود با کمیته پیگیری روند صلح اتحادیه عرب که 8 اکتبر در لیبی گرد هم خواهد آمد مشورت خواهند کرد. محمود عباس پیشتر گفته بود چنانچه اسرائیل به شرکت‌سازی‌های خود ادامه دهد مذاکرات صلح ادامه نخواهد داشت. جورج میچل فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه نیز که برای نجات مذاکرات به منطقه سفر کرده بود جمعه دست خالی بیت المقدس را ترک کرد. صاحب ارقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی پس از دیدار محمود عباس و جورج میچل به خبرنگاران گفت کلید مذاکرات در دست نخست وزیر اسرائیل است و فلسطینی ها امیدوارند که اسرائیل صلح را انتخاب کند نه اشغالگری را. ایلیا جزیری، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب بریم به ایران. در ساعت 11 دقیقه بامداد به وقت ایران، ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی، هاشم سباقیان، علی اصغر قرری و عده دیگه از اعضای این تشکل سیاسی در ایران روز جمعه 9 مهر ماه در اصفهان بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا علت دستگیری این چهره‌های سیاسی رو برگزاری نماز جماعت غیرقانونی وهابیون در اصفهان توصیف کرده. این در حالیه که وکیل ابراهیم یزدی گفته این عده برای تسلیت به یکی از دوستان فرزند از دست دادشون به اصفهان سفری کوتاه داشتند. مهداد قاسمفر از رادیو فردا از احمد صدر حادثه جوادی، وزیر سابق دادگستری در دولت مهندس بازرگان و از اعضای اصلی نهضت آزادی که در تهران به سر میبره پرسیده که آقایان یزدی و همراهانشان همچنان در بازداشت هستند؟
در بازداشتن و در اصفهان هستم. البته یک خبری هست که ما او رو با تردید تلقی میکنیم. یک خبر اولین بود که با ضرب و شتم همراه بوده این بازداشت، ولی بعدا گفتن نه، این مسئله واقعیت نداشته. به هر حال عملی که این آقایان انجام دادن یه عمل انسانی بوده، برای تسلیت به دوستشون رفتن به اصفهان که در مقام تزیه خاطر او و تسلیت باشه.
گفته شده که ایشون و دوستانشون در منزل های قرعوی به دلیل برگزاری نماز جماعت غیرقانونی بازداشت شدند. اولا اینکه آیا اصلا چیزی به نام نماز جماعت غیرقانونی وجود داره در شرع و در دین، و اینکه آیا این جرم محسوب میشه اساسا برگزاری نماز جماعت؟
اصلا به هیچ وجه چنین محدودیتی از نظر نماز و نماز جماعت و نماز شرعی به هیچ وجه محدودیتی در شرع وجود نداره. البته تذکر داده شده که وقتی نماز جمعه و جماعتی جمع میشن بهتر است که دیگران تبعیت کنن و به همون نماز جمعه اکتفا کنن، ولی این مسئله به این ترتیب نبوده. این آقایون 5-6 نفر بودن، برای خودشون خواستن نماز بخونن دیگه. فکر میکنم دستگاه هم اصلا چنین ادعایی بکنه.
این خبر رو که از خبرگزاری های داخلی اعلام کرده، اما تحلیل خود شما چی هست؟ فکر میکنید که علت این دستگیری ایشون و رسمان بودن چه بوده؟
این آقایون در مقام اون هستن که به هیچ وجه هیچ گونه صدای مخالفی یا چند نفر، حتی 5-6 نفر چیز مخالفی که تمکین نکنن به این دیکتاتوری که موجود هست. به همین خاطر چیزی کردن که چرا عده‌ای از آقایون نهضت آزادی به عنوان نهضت آزادی جمع شدن دور بر آقای دکتر عزیزی. بنابراین بقیه مسائل که عبارت از نماز باش، این افواهی است و دهان به دهان که فکر نمی‌کنم دستگاه هم به این دلیل.
مثلا خبرگزاری دولتی ایرنا عین جمله‌اش این است که یزدی و سباقیان به همراه چند عضو دیگر این گروهک به انگام دستگیری در نماز جمعه غیرقانونی یکی از عناصر سابقه دار وهابی در اصفهان شرکت کرده بودند.
این عنوانی است که درست کرده، دستگاه هم درست کرده و این بهانه قرار داده برای دستگیری اینها، ولی در اصل حقیقت این است که چرا شما چند نفر نهضت آزادی با هم جمع شدید اصلا و میترسونن به اینکه چند نفر از نهضت آزادی هم دور هم جمع نشید، چه در تهران منظر بنده جاهای دیگری که فکر میکنن که اجتماعات نهضت آزادی هست معمول میگذارن و جلوگیری میکنن.
آیا سی جوادی، بعضی از تحلیلگرها ظن و گمانشون این است که احتمالاً بعد از انتشار نامه‌ای که شما اخیراً منتشر کردید و خطاب به چهره‌های سرشناس بین‌المللی خواستار موضع‌گیری اونها علیه اونجور که شما گفتید ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شدید، گفته میشه که بعد از انتشار این نامه بوده که تصمیم گرفته شده از طرف در واقع نظام سیاسی ایران که فشار رو بر نهضت آزادی بیشتر بکنه و همین دستگیری هم یکی از پیامدهای اون هست.
نه اصلا ببینید، اون نامه هیچ ارتباطی به نهضت آزادی نداشته.
پس شما نامه‌ای که نوشتید خطاب به دبیرکل سازمان ملل و پاپ بندیکت 16 و رئیس اتحادیه اروپا در واقع نامه شخصی خود شما بود و این موضوع نهضت آزادی درش مستقر نیست؟
به هیچ وجه به نهضت آزادی مربوط نبوده. من اونجا در ابتدای نامم گفتم به علت سوابق قضایی که من دارم، سالها در دادگستری دارای سمت‌های رسمی و شاخص بودم، اینه که این نامه رو من برای اون آقای نوشتم، اصلا نه اسم نهضت آزادی بوده نه دلیل تحریک نهضت آزادی بوده. این نامه اون آقایون نوشتم در مورد حکم سنگسار شدن این خانم در زندان اوین، بعدم این نامه براشون نوشتم که چرا به مسائل دیگری شما توجه ندارید.
این نامه که شما نوشتید انتظار تأثیرگذاری رو هم ازش دارید یا اینکه
وزرای دادگستریشون دعوت کردن در یک افطاری ما شرکت کردیم، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم تشریف داشتن، مسلم تأثیر داشته دیگه. در اونجا یه چند کلمه بین بنده و آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت شد. من گفتم آقای چون احکامی که صادر میشه از دادگاه‌های انقلاب، اولا انقلاب دیگه وجود نداره، چه مناسبت دادگاه انقلاب، شما باید تقاضا می‌کردید که این دادگاه منحل بشه، بعدش هم احکامی صادر میکنن که این احکام کاملا خلاف صریح قانونه که من ذکر کردم در اون نامه قبلیم. خب آقای خمینی طبق قانون اساسی رهبر انقلاب شناخته شده، یه بعد از اون دیگه انقلاب وجود نداره که دادگاه‌های انقلاب باشه و بعد مسائلی ببرن به دادگاه. بله.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا با احمد صدر حاج سید جوادی صحبت میکرد از اعضای اصلی نهضت آزادی درباره دستگیری تعدادی از اعضای این تشکل سیاسی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
درباره سینما بشنویم که رگه های سیاسی هم داره. جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه محمد مهدی اسکرپور مدیر عامل خانه سینما به وزیر ارشاد رو حتاکی و بی‌ادبی به یک مسئول انقلابی و مؤمن خونده که زبان و قلمش شبیه گروه به قول او منافقین و مجاهدین خلق است. مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داره به آخرین نامه نگاری های علنی مدیران صنوف سینمایی با مسئولان وزارت ارشاد.
به گزارش خبرگزاری فارس، جواد شمقدری، معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادبیات نامه مدیرعامل خانه سینما را ادبیاتی از نوع توده‌ای‌های سابق و لیبرال‌های امروز خوانده که آنطور که آقای شمقدری گفته ناشی از عدم موفقیت‌های سیاسی این جناح است. معاون سینمایی وزارت ارشاد با اشاره به آنچه که همصدایی و استقبال رسانه‌های بیگانه با حرف‌های آقای اسکرپور نامیده، از اختلافات و تشتت بین صنوف سینمایی و اعضای آن سخن گفته و آن را دلیل سوء مدیریت مدیران صنوف سینمایی دانسته و همچنین وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد را حامی سینماگران دانسته و دلیل آن را افزایش تولید و در نتیجه کاهش بیکاری اهالی سینما عنوان کرده است. مدیر عامل خانه سینما طی نامه‌ای به محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز جمعه 9 مهر ماه از عملکرد او در حیطه سینما به شدت انتقاد کرده و بیانیه جواد شمقدری را هیستریک خوانده بود. او همچنین جشن ماه گذشته خانه سینما را بهترین جشن سینمای ایران خوانده بود و واکنش مسئولان وزارت ارشادبان را به خاطر ناکامی پی در پی این مسئولین و عدم تواناییشان نامیده بود. اصغر فرهادی بعد از گرفتن تندیس بهترین کارگردانی جشن خانه سینما برای فیلم درباره الی آرزو کرد امیر نادری، بهرام بیضایی، محسن مخملباف و گلشیفته فراهانی به ایران بازگردند و جعفر پناهی بتواند مجدداً فیلم بسازد. سخنان او چنان خشم مسئولین ارشاد را برانگیخت که در اقدامی بی سابقه مجوز ساخت فیلم جدید فرهادی جدایی نادر از سیمین را لغو کردند و فیلم برداری فیلم در حالی که تنها 20% آن انجام شده بود متوقف شد. جواد شمقدری در نامه‌ای حرفای اصغر فرهادی را آرزو برای تغییر نظام تعبیر کرد و تقابل خانه سینما که یک ارگان صنفی و خصوصی است با مقام‌های دولتی وزارت ارشاد حالتی جدی و علنی به خود گرفت. اما تقابل میان اهالی سینما با مسئولین وزارت ارشاد در این حد و اندازه و اینطور علنی بی سابقه است. مهدی عبدالله زاده، روزنامه نگار حوزه سینما، در گفتگو با رادیو فردا دلیل شدت گرفتن اختلافات صنوف سینمایی با مسئولین وزارت ارشاد در دولت دهم را احساس عدم مشروعیت مقام های ارشاد می داند.
من فکر می کنم که اول باید به این نکته مهم توجه بکنیم که آقای شمقدری در نامه خودش صراحتاً شروع کنه به دروغ‌گویی های خیلی گسترده و وسیع که برای هیچ کس، نه مردم و نه سینماگرها، قابل باور نیست. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا اساساً آقای شمقدری دروغ به این بزرگی رو میگه. من فکر میکنم که آقای شمقدری هیچ ابایی از دروغ‌گویی به مردم و سینماگرها نداره. اساساً مردم در بررسی توجه اون نیستن و اون مدت هاست که برای بقیه ارکان دولت احساس میکنه که مشروعیت خودش و اعتمادی که مردم نسبت به او داشتن رو از دست داده. اگر نگاهی به نامه خودش داشته باشیم میبینیم که یک فهرست بلند بالا از عذرخواهی ها رو داره، یک از شهدا و خانواده شهدا گرفته تا مردم ایران و رهبر انقلاب. اما به نظرم تنها شخصی که به طور واقعی ازش عذرخواهی شده توی نامه همون خود شخص رهبری هست. در واقع روشنه که آقای شمقدری باید به رهبری و نظام پاسخگو باشه و این نامه نوعی رفع و رجوع کردن اون چیزی است که به هر حال راست یا دروغ به گوش مقامات رسیده.
اصغر فرهادی، کارگردان تحسین شده سینما ایران، در گفتگو با خبرگزاری دانشران ایران ایسنا گفته بود منظورش از آرزوی بازگشت فیلمسازانی که در خارج از ایران زندگی می‌کنند تنها به لحاظ حرفه‌ای بوده، چرا که سینماگران بعد از مهاجرت نمی‌توانند در حیطه سینما کار کنند و او عقاید و نظرات سیاسی آنها را تایید نمی‌کند. بسیاری این صحبت‌های اصغر فرهادی را نوعی عذرخواهی از صحبت‌هایش در 14 جشن خانه سینما پنداشتند، اما مهدی عبدالله زاده نظر دیگری دارد.
از ابتدا هم مشخص بود که قرار هست یک بهانه یا یک دلیلی پیدا بشه برای اینکه توجیه بشه بازگشت گروه اصغر فرهادی به کار و رفع توقیفی که صورت گرفته بود. من فکر می‌کنم که اون اقدام اولیه‌ای که صورت داد از طرف وزارت ارشاد اعلام شد مبنی بر اینکه تغییر تهیه کننده یه پروژه میتونه دلیلی باشه برای ادامه یه پروژه، به نظرم حالا بعد از اون که موفق نبود حالا طرفت افتادن که یک دلیل دیگری رو پیدا بکنن و حرفهای تازه از طرف فرهادی رو مبنای قرار بدن برای اینکه بتونن توقیف رو رفع کنن.
اگرچه به گزارش خبرگزاری های ایران فیلمبرداری فیلم جدید اصغر فرهادی از امروز شنبه مجدداً آغاز شده است، اما بحران موجود به نظر نمی رسد که آینده روشنی را برای سینمای ایران ترسیم کند. مهدی عبدالله زاده:
به نظرم از 3-4 سال پیش سیاستی شروع شد در دولت جدید برای این مبنا که اساسا سینمایی وجود نداشته باشه توی ایران. تنها سینمایی که مقبول هست از نظر دولت نهم و دهم این هستش که فیلمای ساخته بشه که به هیچ وجه با تفکر و اندیشه سر و کار نداشته باشه و نتیجه‌اش هم همین سینمایی است که الان داره به تعداد خیلی زیاد داره ساخته میشه، هیچ محدودیتی هم درش وجود نداره. ولی سینمای مستقل و اندیشمند قطعاً به جایی رسیده که دیگه امکان نفس کشیدن نداره.
تنگ کردن حلقه فشار بر فیلمسازان متفاوت و مستقل ایرانی و همچنین کاهش کیفیت فیلم‌های تولید شده خبر از سینمایی می‌دهد که با روزهای اوج خود فاصله زیادی گرفته است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
24 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. حدود 6 دقیقه دیگه داریم تا پایان بخش نخست مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر اطلاعات ایران روز شنبه از بازداشت تعدادی جاسوس هسته‌ای در ایران خبر داده. خبر این بازداشت بعد از اون اعلام میشه که تعداد زیادی از کامپیوترهای سازمانی در ایران مورد حمله نوعی از ویروس کامپیوتری قرار گرفتند. نیوشا بغراتی:
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر آنچه اشراف دستگاه امنیتی بر شبکه‌های مجازی خوانده، میگوید که این وزارتخانه برای جلوگیری از به گفته او فعالیت تخریبی دشمن، تعدادی از جاسوسان هسته‌ای را بازداشت کرده است. حیدر مصلحی که با خبرگزاری نیمه رسمی مهر مصاحبه کرده، توضیحات بیشتری درباره تعداد و هویت دستگیر شدگان نداده، اما در این حال تأکید کرده است که نقل قول اشراف ما بر شبکه‌های مجازی اجازه فعالیت در این زمینه را از دشمنان سلب کرد. گفته‌های آقای مصلحی واکنشی است به گزارش‌های برخی از نشریات غربی که در آنها به حمله ویروسی به شبکه رایانه‌ای تأسیسات هسته‌ای ایران اشاره شده بود. بر اساس این گزارش‌ها، کرم رایانه‌ای استاکسنت که در ماه‌های اخیر به صورت گسترده شبکه‌های رایانه‌ای ایران را مورد حمله قرار داده بود، با هدف تأثیر بر فعالیت تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه بوشهر طراحی شده است. ایران حمله کرم رایانه‌ای استاکسنت به تأسیسات بوشهر را رد کرده، اما تایید کرده است که بیش از 30,000 IP واحدهای صنعتی با این حمله رایانه‌ای آلوده شدند. اکنون اما وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید نقل قول اقدامات مخرب استکبار در فضای مجازی توسط سربازان گمنام امام زمان به سرعت کشف و راهکارهای مقابله با آن به اجرا گذاشته می شود. آقای مصلحی افزوده است مجموعه اطلاعاتی اشراف و سلطه کاملی بر فضای مجازی پیدا کرده و اجازه رخنه و تخریب فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان را نخواهد داد. پایان نقل قول. ایران پس از سالها به تعویق افتادن راه اندازی نخستین نیروگاه اتمیش در بوشهر منتظر است تا با تزریق سوخت به قلب نیروگاه در روزهای آینده شاهد آغاز به کار رسمی این نیروگاه 1000 مگاواتی باشد، به گونه ای که بتواند در آذر ماه این نیروگاه هسته‌ای را به شبکه تولید برق کشور وصل کند. این نخستین باری است که رایانه‌های سازمان‌های رسمی در چنین مقیاسی تحت حمله قرار می‌گیرند.
بعد از این گزارش نیوشا بقراطی بریم سراغ یک گزارش سینمایی. فیلم مأموریت غیر ممکن یا بالاتر از خبر در دبی فیلمبرداری میشه و تام کروز و تیم همراهش اواخر ماه جاری به دبی میرن. سام هدا گزارشگر رادیو فردا از دبی.
تام کروز در مأموریتی بالاتر از خطر به دبی میآید. به گفته مقامات رسانه‌ای دبی، بخش‌هایی از فیلم بالاتر از خطر 4 در دبی فیلمبرداری خواهد شد. در این فیلم تام کروز، هنرپیشه معروف هالیوود و کاندید جایزه اسکار، بازی خواهد کرد. دبی که یکی از مراکز عمده گردشگری و تجاری در منطقه خاورمیانه است، به تدریج از بحران مالی خود که ناشی از سقوط بازار املاک در این شهر بود خارج می شود. این بحران مالی باعث تعطیلی چندین میلیارد دلار پروژه‌های مختلف و بیکار شدن هزاران نفر در این شهر شده است. فیلم بالاتر از خطر 4 که تهیه کننده آن شرکت پارامونت است، کار فیلمبرداری را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپا آغاز می کند و سپس تیم سازنده فیلم که حدود 400 نفر هستند برای ادامه فیلمبرداری به دبی خواهند آمد. این تیم قرار است که اواخر ماه جاری میلادی وارد دبی شوند و این شهر از هم اکنون مشغول آماده کردن خود برای این رویداد سینمایی است. گفته می شود که اداره ترافیک دبی با همکاری پلیس این شهر مسیرهای ماشین سواری و اکشن فیلم بالاتر از خطر را تعیین کردند و قرار است که آگاهی‌های لازم درباره مقررات عبور و مرور در روز فیلمبرداری به اهالی شهر داده شود. از مکان‌هایی که در این فیلم از آنها استفاده خواهد شد، باید به برج خلیفه و میدان اسب دوانی دبی اشاره کرد که هر دو ساختمان به ترتیب بلندترین و بزرگترین در جهان هستند. شرکت ساختمانی امار و شرکت هواپیمایی امارات از هم اکنون در حال آماده باشند تا خدمات خود را به این رویداد سینمایی ارائه دهند. دبی همواره تلاش کرده تا به مرکز سینمایی خاورمیانه تبدیل شود و به همین منظور همه سالی یک جشنواره فیلم در این شهر برگزار می شود. کارشناسان سینما بر این باورند که تهیه این فیلم در دبی موقعیت این شهر را در نقشه سینمایی جهان تقویت خواهد کرد. تکنیک هایی که در تهیه این فیلم به کار گرفته خواهد شد، صنعت سینمای دبی را متحول می کند و قرار است که 200 نفر هم از جمعیت محلی در این فیلم بازی کنند. فیلم بالاتر از خطر 4 در بهار سال آینده به روی پرده سینما می رود. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
رادیو فردا گوش میکنید.
وارد نیمه دوم مجله نیمه شب شدیم در ساعت 30 بامداد به وقت ایران. استکاک جناحی در طیف راست در دولت احمدی نژاد موضوع میزگرد رادیو فردا است. برنامه دیدگاه ها که تکرارش رو میشنوید تا چند دقیقه دیگه. و قبل از اینکه بریم سراغ دیدگاه ها، با بهروز کارونی هستیم و خبرهای تازه این ساعت.
صدها هزار نفر در فرانسه روز شنبه در اعتراض به طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری محافظه‌کار این کشور در مورد افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سالگی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این تظاهرات که به دعوت اتحادیه‌های کارگری فرانسه برگزار شد، سومین تظاهرات مخالفان این طرح در یک ماه گذشته به شمار می‌رود. در حالی که پلیس میگوید شمار تظاهر کنندگان بیش از 800 هزار نفر بوده است، سازمان دهندگان تظاهرات تعداد آنان را حدود 3 میلیون نفر برآورد کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز شنبه رهبران مخالفان دولت، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را فتنه‌گر نامید و تهدید کرد که اگر آنان توبه نکنند و کارهای گذشته خود را جبران نکنند، با آنان برخورد خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به پرونده قضایی که علیه آقایان موسوی و کروبی گشوده شده است گفت بسیاری از افرادی که در جریان فتنه سال گذشته اقدام به برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی کردند بازداشت شدند و حکم تعدادی از آنان صادر شده و تعدادی نیز برای گذراندن حکم روانه زندان شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز اعتراض ها به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در انتخابات 22 خرداد معترضان را فتنه گران می خوانند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفت کسانی می خواهند با تکیه بر فشارهای اقتصادی دشمن آشوب، اختشاش، نارامی و نافرمانی مدنی ایجاد کنند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، نیز در مورد فتنه اقتصادی گفت با هدف مند کردن یارانه ها طبیعی است که عده‌ای تلاش داشته باشند فتنه اندوزی کنند و دولت در این خصوص تمهیدات لازم را اندیشیده است. همچنین محمد کرمی راد، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، مخالفان را متهم به قصد ایجاد اخلال در روند اجرای قانون هدف مند شدن یارانه ها کرد و گفت برای اخلالگران مجازات مناسبی در نظر گرفته شده است. این تهدیدها پس از آن عنوان شدند که شماری از کارشناسان میگویند با اجرای این طرح فشارهای اقتصادی سنگینی بر روی اقشار متوسط و فقیر ایران وارد خواهد شد. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز شنبه از محمود عباس، رئیس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، خواست تا از مذاکرات صلح کناره‌گیری نکند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این درخواست پس از آن صورت گرفت که سازمان آزادی بخش فلسطین ادامه مذاکرات را مشروط به متوقف شدن شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی دانست. آقای نتانیاهو با رد این موضوع گفت صلح تنها از طریق مذاکرات به دست می‌آید.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدیم. ما بریم سراغ دیدگاه ها، تکرارش رو بشنویم. میزگرد رادیو فردا درباره وقف دانشگاه آزاد و همینطور تذکر کتبی 170 نماینده مجلس شورای اسلامی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. درخواست محاکمه سران معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد سال گذشته همزمان با تذکر کتبی 170 نماینده مجلس به محمود احمدی نژاد و انتقاد صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره معضل وقف دانشگاه آزاد. بازتاب اختلاف نظرهای جناحی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در میان اصولگرایان و محافظه‌کاران از سوی و حامیان و منتقدان دولت در جناح راست از سوی دیگر. 170 نماینده مجلس در تذکر کتبی به رئیس جمهور از این گفته های او که مجلس در رأس امور نیست انتقاد می کند. محمود احمدی نژاد پیش از سفر به نیویورک برای حضور در 65 مجمع عمومی سالانه سازمان ملل این گفته معروف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را که مجلس در رأس امور است مربوط به شرایط و زمانی خاص دانسته بود و اکنون نمایندگان معترض مجلس در واکنش تأکید رئیس جمهور را بر چیرگی دولت بر مجلس بر نمیتابند. بر اختلاف نظری که از استکاک میان اکثریت نمایندگان مجلس با رئیس دولت سر برآورده، بگو مگو میان رئیس قوه قضاییه و رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بُعد دیگری افزوده. صادق لاریجانی این گفته اکبر هاشمی رفسنجانی را که هر کس وقف دانشگاه آزاد را برهم زند بالاتر از خداست، ناشایست، اشتباه و عوامانه دانسته است. دامنه این جدال لفظی اینک به مطبوعات عمده جناح راست کشیده شده، تا جایی که روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز شنبه خود گفته های صادق لاریجانی را تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرد. عنوان سرمقاله کلمه منبتل با یک علامت سوال و یک علامت تعجب، چنان که در پایان نوشته معلوم می شود، تنیس به رئیس قوه قضاییه و زیر سوال بردن احاطه او بر صرف و نحو عربی. همزمان امامان جمعه می گویند رهبران مخالف دولت باید محاکمه شوند. خواستی که بویژه بعد از اعتراض عاشورا در 9 دی ماه سال گذشته در میان حامیان دولت قوت گرفت. نتیجه تازه ترین استکاک های جناحی و جدال های لفظی به ویژه در طیف راست جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و بنیانگذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم و فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و حامی میرحسین موسوی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، هر دو در تهران، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای شعله سعدی، از شما آغاز میکنیم. مشخصات این 170 نماینده مجلس که به محمود احمدی نژاد تذکر کتبی دادن چیه؟ اغلب متمایل به کدوم جناح هستن؟
ببینید، علاوه بر یک اقلیتی که در گرایش اصلاح طلب قرار دارند، اقلیت مجلس هستند، در بین اصولگرایان که اکثریت مجلس رو تصاحب کرده هم یک جنگ قدرتی وجود داره، نه فقط در مجلس بلکه در مجموعه حاکمیت که در اختیار اصولگرایان هست. اون که مربوط به مجلس هست باید قائل به تفکیک بشیم، چون حدود 195 نفر از نماینده ها از اظهارات احمد نژاد در سازمان ملل تشکر کردن به موجب یک نامه، ولی 170 نفر هم الان بهش تذکر دادن و بهش اعتراض کردند. طبیعتا بخشی از این 170 نفر همونهایی هستند که اون نامه 190 خورده را هم امضا کردند. بنابراین میشه نتیجه گیری کرد که اینها موازهشون تفکیک شده به دو قسمت. یکی راجع به موضع‌گیری احمد نژاد در خصوص مجلس، که گفته مجلس در بحث امور نیست، که البته اشتباه کرده به لحاظ قانونی، هرچند که به لحاظ عملی همین جوری هست که آقای احمد نژاد گفته. بخشی هم که تشکر دارن از موضع ایشون در سازمان ملل، بخشی هم اعتراض دارن به موضع ایشون راجع به جایگاه مجلس. بنابراین میشه این تفکیک رو قائل شد.
خانم گوارایی، نامه این 170 نماینده مجلس تذکر کتبیشون به رئیس جمهور از نظر شما بیانگر چه مناسباتی میان مجلس و دولت؟
بعد از رویداد جنبش سبز در بعد از انتخابات 1388 جنابندی ها در درون اصولگرایان و محافظه‌کاران افزایش پیدا کرده. کسانی که از ابتدا با جنبش سبز بودن و اصلاح طلب بودن، اونها جایگاهشون مشخصه. الان درگیری و اختلاف و نزاع بیشتر در خانه محافظه‌کاران هستش و جناهایی که به نوعی حامیان همین دولت برآمده از کودتا هستند. منازعه اصلی بر سر نوع نگاه و نگرش و عملکرد آقای احمدی نژاد است که به نوعی بر اساس توهم ناشی از اینکه من 25 میلیون رأی دارم، این جایگاه رو برای خودش قائل شده که تقریبا سایر قوا در ایران رو دور بزنه و اقداماتی رو که مطابق با اهداف و برنامه‌های خودش هستش، حتی خارج از همین قانونی که نسبت بهش این همه انتقاد و اشکال وجود داره بخواد انجام بده. بنابراین صحبت ایشون در رابطه با مجلس و نفی جایگاه مجلس که بر اساس همین قوانین موجود جایگاهی هستش که به دلیل عزل ریاست جمهور، تایید ریاست جمهور، تایید وزرا، عزل وزرا برای به استیضاح کشاندن اونها نشون میده که در جایگاهی هستش که حق اشراف بر قوه مجریه رو داره، خانه ها موجب تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها میان جناح اصولگرایان شد که ما تقریبا دو سه هفته گذشته رو تماما شاهد این بودیم که افراد مختلف در سطوح مختلف به این مسئله پرداختن و عمدتا هم بر نقد دیدگاه‌های احمدی نژاد در موضع ریاست بر قوه مجریه این انتقادها و عملکردها صورت داشت.
آقای حقیقی، نتایج مترتب بر دادن این تذکر کتبی 170 نماینده مجلس چی میتونه باشه برای دولت و رئیس جمهور، در حالی که در برخی موارد کار به دخالت رهبر جمهوری اسلامی ایران در این گونه اختلاف نظرها کشیده؟
خب مجلس از عناصر قدرتی خود و نظرت خودش به نظر من بیشتر استفاده خواهد کرد، به خصوص اینکه هیئت رئیسه مجلس به ویژه آقای دکتر لاهیجانی به نظر من بعد از این با دقت و تندی بیشتری در مورد دولت برخورد خواهند کرد. در مواردی خب در گذشته بوده امتیاز دادن، ولی به نظر من بعد از این نظر آقای احمدی نژاد و روابطی که میان مجلس دولت ایجاد شده، اونا از حق خودشون بیشتر استفاده خواهند کرد. آقای احمدی نژاد از همون روز اولی که اومد سر کار، چون معتقد دولت امام زمانه، اصلا نهادهای دیگر رو از زاویه ایدئولوژیک خودش در از ذیل نهاد ریاست جمهوری میدونه، حتی نهاد رهبری. و به خاطر همین اگر دقت کرده باشید در مجلس هفتم با آقای ابوطالب میگفت شما برو دنبال کار فیلم سازید، اینجا که تو مجلس هستید در حقیقت سر کار هستید، یعنی ایشون مدرس نماینده سر کار هستن. و اینکه بخشنامه‌های دولت آیین‌نامه رو برای مجلس نمی‌نویسن، مصوبات دولت رو، هیئت دولت رو، همه اینا بی‌اعتنایی‌ش ناشی از همین هم دید ایدئولوژیکشه و هم اینکه معتقد در قدرت سیاسی باید دولت یک ید واسعی داشته باشه بتونه هر کار انجام بده و بوروکراسی رو با دور بزنه. این قوانین همش بر مبنای این هست که دولت رو محدود کنه. تئوری ایشون تئوری مدیریت تحولگراست. تو مدیریت تحولگرا در حقیقت مجلس نقشی نداره در اینکه بتونه دست و پای دولت رو ببنده و نهادهای دیگه جامعه مدنی. و بعد از این به نظر من مجلس سعی خواهد کرد که با استیضاح وزرا یا با تغییر در لوایح بودجه یا با افزایش سؤال از دولت و همچنین نامه‌هایی که آقای لاهیجانی میفرسته در مورد اینکه تخلفات دولت رو به طور رسمی توی فایل میذارن، همه اینا میتونه زمینه‌ساز این باشه که در صورت لزوم، حالا ممکنه آینده دور باشه نزدیک باشه، دولت رو ببرن به سمت استیضاح. البته نباید فراموش کنیم که از همین الان دولت و مجلس، جناهای در مجلس در فکر انتخابات آینده مجلسن. اگر آقای احمدی‌نژاد بخواد آقای مشایی رو به قدرت برسونه، راهی نداره که مجلس بعدی تحت اختیارشون باشه. بعد حالا دارن گروه های اقتصادی سیاسی رو بسیج میکنن برای اینکه بتونن در انتخابات بعدی یارگیری بیشتری بکنن.
چهره شاخص مؤتلف هم گفته که باید مطمئن شد که در مجلس نهم نامحرم ها داخل نمیشن. حالا آقای شعله سعدی، رویداد دیگه که حاکی از استکاک در درون جناح راست میان طیف اصولگرا و محافظه کار مربوط به واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است، به گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره غیر ممکن بودن ابطال وقف دانشگاه آزاد، موضوع چیه؟
باز هم موضوع برمیگرده به اون جنگ قدرت که در بین محافظه‌کاران گفتم وجود داشته. در واقع از موقعی که احمدی نژاد سر کار اومد شایع شد که ایشون گفته که 3 جایگاه در اختیار رفسنجانی و تیمش هست، باید اونها رو زد. یکی دانشگاه آزاد، یکی شرکت نفت و یکی هم مناطق آزاد تجاری. در واقع همین 3 هم هدف قرار گرفت و به صورت حد تمام‌تر این 3 دستگاه تحت فشار جدی قرار گرفت و در رابطه با دانشگاه آزاد برای تضییف اوتون راه خاصی رو پیدا نکردن، سیاست ترویج پیام نور رو و گسترش پیام نور رو پیش گرفتن که در واقع رقابت سنگینی با دانشگاه آزاد بکنه. بعد هم که اصلا گرفتن که اساسنامه رو تغییر بدن و متقابلا طرف مقابل یعنی از رفسنجانی و دوستانش هم برای اینکه کنترل دولت رو بر دانشگاه آزاد کم بکنند و به خصوص اموالش رو مسئول بدارند تصمیم به وقف اونجا گرفتن. در مورد وقف یه موضوعگیری از آقای خامنه‌ای نقش بود که حالا من نمیدونم درست هست نه، که گفته بود که هم وقف دانشگاه متوقف بشه و هم اجرای این اساسنامه جدیدی که برای دانشگاه آزاد از سوی شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده. من تصدیق این حرف رو نمیدونم، ولی اگر که این حرف زده شده باشه دو حالت بیشتر دانشگاه آزاد وقفش نمیتونه داشته باشه، یا این وقف صحیحاً واقع شده یا ناصحیح است. اگر صحیحاً واقع شده از همون لحظه که واقع میشه یک شخصیت مستقل حقوقی پیدا میکنه و به جریان میفته، هیچ کس هم نمیتونه اون رو متوقف کنه. حتی خود واقف دیگه بعد از اینکه وقف محقق شد با شرایط خودش و معتبر بود به لحاظ رعایت شرایط، از اون لحظه به بعد دیگه خود واقف هم نمیتونه در اون دخالت کنه و طبیعتا هیچ کس دیگری هم نمیتونه. و اما اگر که این وقف از اول صحیح نبوده، درست نبوده، باطل بوده، اصولا به جریان نمیافتاده تا بخواهد متوقف بشه. لذا این موضع‌گیری که منتسب به خامنه‌ای هست، من صحت صحبش نمیدانم، اصولا محل سوال هست. ولی به هر حال بعد از بالا پایین شدن‌های فضای سیاسی کشور، اصولا موضع‌گیری‌های این چنینه که بیش از این که ماهیت قضایی و حقوقی داشته باشه ماهیت سیاسی داره، تابعی است از شرایط سیاسی. یعنی اگر که اون جناحی که حاکم هست خودش رو در جایگاه برتری بیاده و فکر بکنه که بحران رو پشت سر گذاشته و الان به امور مسلط هست، طبیعتا تلاش میکنه تا آنچه که ابزار و وسائل و حالات رقیبش هست رو ازش بگیره و اون رو منتفی بکنه. به نظر میرسه با این تا حدی فروکش کردن التهابات فیزیکی خیابانی جنبش سبز، هرچند که به لحاظ اندیشه‌ای، به لحاظ محتوایی و به لحاظ اهداف این جنبش ارتقا پیدا کرده و گسترده‌تر و عمیق‌تر شده، اما حضور فیزیکی خیابانش به هر حال بعد از سرکوب عاشورا تا حدی به محاق رفته و ممکن است این قضیه حاکمیت رو به اشتباه انداخته باشه و فهم برش مشتبه شده باشه، فکر میکنه که جنبش رو حل کرده، بحران رو عبور کرده و خوب مدیریت کرده، بنابراین حالا میخواد از موضع بالاتر دوباره برخورد بکنه و رقیبش رو که به زعم اون تضعیف شده باز هم بیشتر از گذشته تضعیف کنه. بنابراین این موضوعگیری ها به نظر من بیش از آنی که جنبه حقوقی و قضایی داشته باشه جنبه سیاسی داره و تابعی است از برداشت هایی که از شرایط موجود سیاسی میشه. همون آقایی که این حرف زده ممکنه پس فردا یا بگی حالا یه قاضی دیگه اومده و نظر قضایی دیگری داده مقایر نظر من، چون آقای لاریجانی قاضی نیست که بخواد نظر قضایی بده. که در چنین قضایی باید اگر که اختلافی هست و دعوای هست این رو به محکمه ببرن، محکمه صالح رسیدگی بکنه. محکمه صالح آقای لاریجانی نیست، آقای لاریجانی مدیر قوه قضاییه هست نه قاضی. بنابراین می شود انتظار داشت که در آینده اگر که شرایط سیاسی کشور متحول بشه به تبع اون تصمیماتی هم که راجع به این قضیه به لحاظ حقوقی و قضایی اتخاذ می شود متفاوت از این باشه که صادق لاریجانی بیان کرده.
خانم گوارایی، با توجه به این گفته های آقای شعله سعدی، این اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه به نظر شما؟
من میخوام صحبتم با پذیرش آن چیزی که آقای شعله سعدی عنوان کردن ادامه بدم.
میدونیم دو تا شخصیت حتی از قبل از انتخابات 88 بسیار مورد حمله اصولگرایان و محافظه‌کاران علل خصوص بخش دولتیش بودن. البته این دو تا شخصیت متفاوتن و از زوایای مختلف باشون برخورد شده، اما فرهاد در سیکل حملات اونها قرار داشتن. یکیش آقای هاشمی هست و یکیش آقای خاتمی، و این دقیقاً به دلیل نقش و جایگاهی از پشتی این دو نفر آقای خاتمی در میان طلبان و در میان جامعه، و آقای هاشمی به دلیل نقشی که در میان حتی خود جناح اصولگرایان داره. فکر میکنم که بخشی از این اختلاف نظرها به اجلاس اخیر خبرگان هم بازگرده. جناح دولتی ها تدارک کامل دیده بودن که در همین اجلاس خبرگان به نوعی جناب آقای هاشمی رو در واقع در اونجا کله پا بکنن و دادن بیانیه و یا زیر سوال بردن ریاستیشون در مجلس خبرگان و طرح مسائلی در رابطه با فرزندانشون، حتی آوردن آقای احمدی نژاد جهت سخنرانی به خبرگان، تدارک وسیعی رو برای این فراهم کرده بودن که خبرگان رو به نوعی حامی دولت کنونی نشان بدن. این پروژه در این حد و حتی محکوم کردن رهبران جنبش سبز و درخواست معاطله شون، وقتی که با عدم موفقیت در این پروژه موفق شدن، دوباره میبینیم پروژه وقف دانشگاه آزاد کلید میخوره. شخصی در مقام ریاست قوه قضاییه میاد اساسا وقف را از مبنا مورد ابطال قرار میده. آقایی که تو این حوزه کاملا متخصص هستن باید جامعه این قضیه صحبت بکنن، ولی میدانم که یک دوراهی است که بخش رهبری نظام در برابرش قرار خواهد گرفت، چون سابقه وقفی سابقه کاملا دیرینه و تاریخی توی این مملکت، مبنای کاملا شرعی داره. اساسا بنیان وقف برای این بوده که امکاناتی رو که به نوعی میتونستن قدرت ها متصرف بشن از تصرف دولت ها و قدرت ها خارجش بسازن و بتونن در اختیار مصرف عمومی قرار بدن. به لحاظ قانونی و شرعی، چون اونجا هم آقای رفسنجانی جمله‌ای را از کیهان منتشر کردن به نقل از یک مسئول روزنامه کیهان که گفته که خود رهبری همین وقف رو قبول نداره، یعنی با طرح مسئله آقای لاریجانی عنوان کردن که ایشون هم از ابتدا با وقف دانشگاه آزاد موافق نبودن. ولی اگر که بخواد رهبری در رابطه این مسئله، چون مطمئنن به لحاظ روال شرعی و قانونی اگر کامپیگیری بکنن، نتایج مسئله کاملا برعکس به ضرر دولتی خواهد بود، مگر اینکه یک قدرت فائق و بالاتر از قانون و شرع به نام فرال نظری ولایت بیاد در اینجا مطرح بشه. در اون صورت مطمئنن تأثیر و ریزش بسیاری به لحاظ حوزه‌های علمیه، فقها و کسانی که دارای اجتهاد هستن خواهد داشت، به خاطر اینکه یک نوع مبارزه و جنگ با یک حکم شرعی است که سابقه بسیار تاریخی در عرف و تاریخ ملت ایران داره.
آقای حقیقی، نظر شما درباره مطبوعاتی شدن اختلاف نظر میان صادق لاریجانی و اکبر هاشمی رفسنجانی چیه؟ روز شنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای تحت عنوان منبتل که یه ایرادیه به لغتی که آقای صادق لاریجانی مطرح کردن، با انتقاد از او واکنش صادق لاریجانی رو تازه ترین نمونه از مناقشات پرهزینه توصیف کرده، در حالی که مثلا در سایت رجا نیوز گفته های صادق لاریجانی مدتیست تیتر اوله. به کیهان هم که خانم گوارایی اشاره کردن، موضوع چیه؟
خب به هر حال این چالش های درون قدرت و منابع دانشگاه آزاد از جنبه مالی یک منبع تقریبا قابل توجه هست که تمام جناح قدرت میخوان بهش دست پیدا کنن. علاوه بر این، دانشگاه آزاد به خاطر اینکه ارتباط داره با به قول آقای جاسوسی با همه خانواده های ایرانی، دارای دامنه نفوذ در سیستم سیاسی اجتماعی ایرانی. مسئله ای که اونها معتقدن این هست که با توجه به صحبت هایی که آقای هاشمی کرد، این آتش دور جدید رو آقای هاشمی شدید کرد، این که این وقف رو کسی نمیتونه ابطال کنه و رهبری انقلاب هم موافق این وقفه. در پاسخ به این موضوع هست که قوه قضاییه و آقای لاریجانی این موضوع مطرح کردن. همون موقع هم که آیت الله خامنه ای دستور توقف رو داد، گزارش کار رو به یک کمیسیونی محول کردن که اونها نظر حقوقیشون رو بدن، و ظاهرا اون کمیسیون نظرش این بوده که وقف دانشگاه آزاد شرعی نیست. در حال این موضوع است که جدا از جنبه‌های حقوقیش، تبلور اون چالش‌های سیاسی است برای کنترل دانشگاه آزاد، چه از جنبه مالی چه از جنبه سیاسی. و خب آقای هاشمی رفسنجانی و جناب آقای رفسنجانی دانشگاه آزاد به هر حالی که از منابع و پایگاه‌های قدرتشون محسوب میشه، و با توجه به اینکه محدودسازی و مهار نفوذ آقای هاشمی رفسنجانی سیاست کلی جناح مقابل، حالا آقای احمدی‌نژاد که معتقد به ایشون از صحنه سیاسی حذف بشه، ولی جناح مقابل معتقد به محدودسازی و کنترل نفوذ آقای رفسنجانی هستند، دانشگاه آزاد به نظر من در این چالش قرار داره و بعیده آقای رفسنجانی خیلی بتونه کارو مؤثری انجام بده، جز اینکه تحولات سیاسی بیرونی به نفع این جناح رقم بخوره. ولی به نظر من میرن به سمت اینی که در ماه‌های آینده بر مبنای اساسنامه رئیس جدیدی بذارن بر دانشگاه آزاد و خب موضوع مورد تعریف است.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
حالا یه پرسش از هر سه شما برای جمع‌بندی. این کشمکش های درونی طیف اصولگرا و محافظه‌کار اصلاح گرایان و تحول طلبان رو در چه وضعیتی قرار داده؟ با توجه به قطعنامه امامان جمعه با درخواست محاکمه و مجازات آنچه سران فتنه نام دادن، آقای شل سعدی اول شما.
به نظرم ادامه وضع موجود به نفع حاکمیت باشه، یعنی اگر قرار باشه محاکمه صورت بگیره خود این در واقع یک عامل جدید میشه برای فعال شدن فیزیکی جنبش. بنابراین من فکر میکنم که از این کار اجتناب بکنند و کار به کار آقایون موسوی و کروبی نداشته باشند، به خصوص که جنبش اصلا شخصیتش از این آقایون جداست. اینها بسیار از جنبش و از اهداف جنبش و شعارهای جنبش عقب هستند و لذا اگر اینا رو بخوان مورد محاکمه قرار بدهند به نظرم یه مقدار مشروعیتشون بیشتر میشه و خود این به صورت عاملی برای تایید فعالیت جنبش هم ممکنه بازیاد.
خانم گوارایی،
زمانی که آقای موسوی کاندیدا شدن بزرگترین آیتمی که در اون زمان به عنوان دلایل حمایت کسانی که هوادار ایشون بودن میشد روش تکیه کرد این بود که آقای موسوی میتونه بخش از لایه‌های درون حکومت رو و داخل نظام رو به مخالفت با آن چیزی که اون جریان متمرکز کودتاچی که در طی سالها بر خلاف منافع عمومی عمل میکرد رو به حرکت در بیاره. به نظرم میاد امروز بعد از یک سال و اندی از بعد از جنبش سبز و انتخابات 1388 این مسئله تحقق پیدا کرده. واقعیتی است یکی از علائم این که جنبش سبز به حیات خودش داره ادامه میده اینه که شما بریدگی از جنبش سبز رو خیلی کم میبینید، در عوض ریزش رو در نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا بسیار شاهدیم. من نمیگم این ریزش منجر به پیوستنشون به جنبش سبز میشه، قاعدتا افراد بنابر جایگاهی که دارن و سطوحی که از آگاهی دارن و سطوحی از منافعی که در رابطه با جناح محافظه‌کار دارن دچار این ریزش که بشن نسبتشون رو با این جنبش و حرکت مردمی تعریف میکنن. اما واقعیت حوادثی که رفته نشون میده بخش عظیمی از جامعه مخالف عملکرد عدی، عملکرد خود اونها داره به ریزش نیروهای خودشان سوال و تهدید ایجاد میکنه. و من ایمان دارم که اقداماتی که داره صورت میگیره نمیتونه در دل کسانی که در طیف اصولگرایان و محافظه کاران قرار دارن ولی هیچ وقت جز جناحهای سرکوبگر مردم نبودن، هیچ وقت قارت مردم نیندیشیدن، فقط به لحاظ اعتقادی دیدگاههایی رو در اون طرف و آرمانهاشون رو در اون طرف جستجو میکردن، قطعا با تردید با سوال با ریزش مواجه خواهد شد.
آقای حقیقی،
برخلاف اون صحبتی که آقای دکتر شل سعدی فرمودند، این جنبش جنبش انتخاباتی است، خیلی پیوند داره با شخصیت آقای موسوی و کروبی و هیچ شخصیت دیگری بیرون این افراد و آقای خاتمی به ویژه بیرون این جریان نه تواناییشو داره نه لحاظ عینی و مناسبت و قدرت این رو داره که بتونه در حوزه اجتماعی مطرح باشه. پس بنابراین این تصور که آقا یک شعارهای رادیکالی شده و اینا دیگه نمیتونن بشن تصور است که با مبانی این حرکت و واقعیت‌های روزمره نمیخونه. این جنبش انتخاباتی بوده و با کسانی که برحال در اون نقش کلیدی داشتن پیوند وسیع خورده. اگه کسانی ممکنه حرکت دیگه داشته باشن میتونن برن جنبش قهوه‌ای قرمز هر چی میخوان ایجاد کنن، اگر داشتن میکردن. پس بنابراین کسایی که حرفو میزنن با توجه داشتن که توانایی این که کسان دیگری کار دیگری بکنن فعلا وجود نداره، ممکنه یه سال دیگه توانایی ایجاد بشه. نکته اول قضیه. نکته دوم این است که اصلاح طلبها مشکلات جدی دارن، برمیگرده به این که توانایی قدرت‌سازیشون در حوزه‌های مختلف، در حوزه رسانه‌ای، در حوزه‌های مالی، در حوزه اجتماعی محدودیت داره. جناح اصلاح طلب باید دنبال چانه‌زنی و مذاکره هم باشه. در این زمینه هم به نظر من هم از جهت افرادی که این کار انجام بدن هم از لحاظ فرهنگ سیاسی که مذاکره و مصالحه رو به عنوان یکی از اصول اصلی سیاست قرار میده دچار ضعف هستن و در خیلی موارد به نظر من تحت شعاع فضای عمومی قرار میگیرن، مثل طرح 5 ماده آقای موسوی که به درستی پیگیری نشد، هم زمانش دیر اعلام شد و همی که بعد از اینکه مطرح شد به طور جدی در دستور کار به عنوان یک پلتفرم برای انجام کار قرار نگرفت. باید بین آقای خاتمی، آقای موسوی و آقای کروبی یک هارمونی جدیدی ایجاد بشه برای اینکه بتونن به طور واحد و یگانه حرکت بکنن، همینجور گروه هایی که برای زینفوز هم مثل مجمع روحانی مبارز. اگر این تفرقه بین اونا وجود داشته باشه نمیتونن هم مذاکره کنن و هم از لحاظ اجتماعی دامنه حرکتشون رو گسترش بدن. ولی نباید فراموش کنیم که جناح اصولگرا الان با بحران قدرت مواجهه و بسیاری از جناحایی که حالا حتی در انتخابات احمدی‌نژاد رأی دادن معتقدن که آقای احمدی‌نژاد فاقد تواناییه، نمیتونه بحران تحریما را به قول معروف مدیریت کنه و اگر سیستم چهرهش رو عوض کنه میتونه هم از لحاظ بین‌المللی به توافق جدید دست پیدا کنه و هم بحرانهایی و انشقاقهایی که درون ساخت قدرت و درون اجتماع ایجاد شده میتونه برای اینا فائق بیاد. این نظریاتی است که عده زیادی از اصولگرایان تجربه گرا و به هر معتقد دنبالش هستن و به نظر من میره به سمت این که اگر این بحران‌های اقتصادی و بحران بین‌المللی فشارش رو جدی کنه اونها برن به سمت این طرف رو عملی کنن. مسئله مشایی آغاز حرکتی است که میتونه در آینده دامنش رو به آقای احمدی‌نژاد گسترش بده.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه گوارایی و آقای قاسم شعله‌سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا مجله بعدی ایام بکام، من با شما خداحافظی میکنم. بهروز تو استودیوس با خبرهای تازه.